تا تو را در آب حیوانی کشند. میگوید که برو دنبال مرغهای آبی یا مرغابی، ما باید مرغ آبی بخونیم، یعنی برو سراغ اون اولیای خدا که اهل نور ایمانند، اونا مرغابیانند، اونا مرغهای دریایی هند. برو سراغ مرغای دریایی، اونا میتونن تو رو به آب برسونن، اونا آب رو میشناسن، اونا نور الهی و نور ایمان رو در دل تو میتونن بتابونن. سوی آن مرغابیان رو روز چند، یعنی یه مدتی پیرو مردان دریا دل شو که اونا دل به دریا میزنن، سینه شون رو با آب دریا مواجه میکنن، مرغابیان، مرغ خاکی نیستن. برو سراغ مرغابیان، سوی آن مرغابیان رو روز چند تا تو را در آب حیوانی کشن. آب حیوانی یعنی آب حیات، تا به تو آب زندگانی ببخشند، اون مرغابیانی که آب آشنا هستند. مرغ خاکی مرغ آبی همتنند، لیک زدانند، آب و روغنند، هر یکی مر اصل خود را بندند، احتیاطی کن به هم ماننده اند. میگوید که مواظب باش که مرغ آبی رو با مرغ خاکی اشتباه نکنی، یعنی اولیای حقیقی خدا رو بشناس و به جای اولیای حقیقی کسانی رو که ادعای دستگیری و هدایت دارن ولی باطنشون خرابه، اینا رو پیشوای خودت قرار ندی، گول نخوری. اولیای حقیقی مرغ آبی هن. اونایی که دروغگو و کاذبن و دکان دارن، اونا مرغ خاکی هن. مرغ خاکی که شنا نمیتونه بکنه تو آب. مرغ خاکی و مرغ آبی با هم میان کنار دریا، مرغ آبی دل به دریا میزنه، مرغ خاکی همونجا وای میسته، دیگه نمیتونه بره جلو. گاهی وقتا زیر مرغ کرچ تخم مرغابی هم میگذارن، تخم مرغ هم میگذارن. بعد که جوجه ها در میان، این مادره با این جوجه ها میاد کنار نهر آب، بعد اون جوجه تخم مرغابی این تا چشمش به آب میفته میپره تو آب، جوجه های دیگه به هوای او میپرن تو آب، اونا خفه میشن. اون مادره هم کنار آب همینطور بالبال میزنه که بچه‌هاش دارن از بین میرن، حتی نگران اون مرغابی هم هست، ولی اون مرغابیه، این مرغه نمیدونه که این مرغابیه، این درسته که زیر این رشد کرده ولی از جنس دیگه ایه. این شمس تبریزی، یه بار به نظرم عرض کردم اینجا خدمتون، شمس تبریزی با پدرش چون و چرا داشته. پدره میگفته این کارا چیه تو میکنی، این حرفا چیه تو میزنی. پدره نمیفهمیده سر کارای شمس رو. شمس میخواسته بهش بگی که درسته که من پسر تو هم، ولی مثل تو نیستم. همین مثال رو زده، گفته دیدی، به باباش میگه دیدی که زیر مرغ تخم مرغابی میذارن، من اون مرغابیم، تو مرغی، تو فکر میکنی که چون من از تو به وجود اومدم باید مثل تو باشم، نه، من مرغ آبم، تو مرغ خاکی، دست از سر من بردار، بذار من کار خودمو بکنم، راه خودمو برم. این تفاوت مرغ آبی و مرغ خاکی. اینجا مولانا داره هشدار میده که مواظب باشین دست تو دست هر کسی نذارین، پشت سر هر کسی را نیفتین. هر کسی تا یه جمعی رو دور خودش جمع کرد و یه علمی برپا کرد و حرفای عجیب غریب زد، شما مشتری اون نشید. همون اصطلاح امروزی عرفانهای کاذب. امروز چقدر مغازه باز شده به نام عرفان، بعضن کتابای خارجی هم ترجمه میکنن که عرفان رو وارد میکنن، به جای اینکه عرفان از ایران صادر بشه عرفان به ایران وارد میکنن. جزو واردات عرفان هم داریم ما. آره، عرفان وارداتی، عرفان کاذب، تا بخواید فراوونه. بعضی هاش هم کار به جای باریک میکشه. مولانا در زمان خودش هم با این گرفتاری روبرو بوده. میگه که مرغ خاکی مرغ آبی همتنند، یعنی مرغ خاکی و مرغ آبی شبیه به همن، نظیر همن. مواظب باش اینا با هم یکسان نیستن، لیک زدانند، یعنی با هم دیگه کارد و پنیرن، آب و روغنن. آب و روغن زدن دیگه، آب تو روغن وارد نمیتونه بشه، روغنم آب و داخل خودش نمیکنه. شما یه قطره روغن رو آب بندازی این روغن قاطی نمیشه با آب، اینا از هم فرار میکنن. میگه مرغ خاکی و مرغ آبی هم درسته که همتنن، شبیه همن، لیک زدانند، آب و روغنن. هر یکی مر اصل خود را بنده اند. مرغ خاکی، مرغ آبی، هر موجودی در دنیا تابع اصل خودشه، تابع ذات خودشه. اینا دو چیزن، دو تا ذاتن. احتیاطی کن، به هم ماننده اند. مواظب باش اینا ظاهرشون شبیه همه ولی باطنشون به کلی فرق میکنه. مواظب باش که دست تو دست هر کسی نگذاری. مثال میزنه حالا، همچنان که وسوسه و وحی الست هر دو معقولن لیکن فرق هست. میگوید که جزء اون اموری که به درون انسان خطور میکنه و الهام میشه و به دل انسان میگذره، یکی وحیه یکی وسوسه شیطان. هر دوی اینا در درون انسان به انسان آشکار میشه. وحی به دل خطور میکنه، وسوسه شیطان هم به دل میزنه. ولی اینا با هم خیلی فرق دارن. وحی الهیه، آسمانیه، وسوسه شیطانیه و پلیده. اما هر دو معقولند. اینجا معقول یعنی غیر محسوس، یعنی از عالم طبیعت گرفته نشدن، حسی نیستن، با تجربه حسی عاید نشدن، هر دو به دل گذشتن. وجدان میکنی اینا رو در درون خودت، هم وحی رو هم وسوسه رو. آدم هوشمند باید از خودش بپرسه که این حالی که الان بر من پیدا شده در درون، این الهام خداییه یا وسوسه شیطانی؟ عرض کردم همین در ابتدای همین جلسه، شما میخوای یه کار خیری انجام بدی، یه کسی در درونت وسوسه میکنه که حالا عجله نکن. چه عجله‌ای داری؟ حالا باشه فردا. هیچ دلیلی هم نداری که چرا امروز این کارو نکنی ها. یعنی اصلا عقل همچین حکمی نمیکنه، چون یه وقت پول تو حسابت نیست، میگه حالا باشه فردا. این یه منطقی داره. پولو داری، حاجتمندم جلوی چشمته، شیطان میاد در درون بیخ گوشت وسوسه میکنه، حالا باشه، عجله نکن. این وسوسه است. اما در کنار این وسوسه یه حقیقت دیگه هم در درون تو میگه کمک کن، معطل نکن، این دست اون دست نکن، این درسته، این صحیحه. میگه هر دوی اینا باطنیه، ظاهری نیست، هر دو معقوله، هر دو از جنس درونیه. اما اینا با هم خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. انسان هم پذیرای وسوسه شیطانه، هم پذیرای وحی الهی و الهام خدایی، یعنی خدا انسان رو جوری آفریده که این هر دو درش میتونه اثر کنه. و نفس و ما سواها قد افلح من زکاها فالهمها فجورها و تقواها، در سوره شمس آمده که خدا این نفس آدمی، جان آدمی رو این رو ساخته و پرداخته کرده، خوش به حال اون کسی که این رو تزکیه بکنه، پاک بکنه. بعد می‌فرماید فالهمها فجورها و تقواها، خدا هم در این نفس زمینه برای فسق و فجور و گناه گذاشته، هم زمینه برای تقوا. وسوسه ما رو به گناه میکشونه، الهام خدایی ما رو به اطاعت از خدا. میگه این دوتا رو مواظب باش، همچنان که وسوسه و وحی الست، اون ندای فطری که در ازل خدا بذر خوبی رو در جان ما کاشته، اینا هر دو معقولن، لیکن فرق هست. هر دو دلالان بازار ضمیر، رختها را می ستاینده امیر. میگه فرض کن تو یه امیری هستی، یه مرد محتشم بزرگی هستی، رفتی بازار میخوای کالا بخری، رخت یعنی کالا، دلالا میرزن دورت هی تعریف میکنن از کالاشون. این میگه قربان این پارچه خیلی عالیه، این نمیدونم چنینه، اون یکی دلال دیگه هم میاد کالای خودشو عرضه میکنه. میگه گر تو صراف دلی فکرت شناس، اگر تو صراف دل هستی، صراف ها کارشون چیه؟ اینه که هنرشون اینه که سکه حقیقی رو از سکه قلب تشخیص میدن. صراف کلا سرش نباید بره، اون مواظبه که سکه قلابی بهش غالب نکنن. میگه اگه تو صراف دلی و فکرت شناس هستی، یعنی اندیشه ها رو میتونی ارزیابی بکنی، درست و نادرست اندیشه ها رو میتونی تشخیص بدی، فرق کن سر دو فکر چون نخاس. نخاس یا نخاس به معنای دلاله، دلال توی بازار، از جمله شاید به ویژه دلال برده رو میگن نخاس. قدیم که برده فروشی خیلی رایج بوده، تو بازار برده فروش ها نخاس بوده، اون میمده از این برده تعریف میکرده که هنرش اینه، نمیدونم نژادش اینه، چیه فلان اینا. میگه حالا این دوتا فکری که یکیش منفیه یکیش مثبت، یکیش وسوسه است یکیش وحی الهیه، اینا یه باطنی دارن، یه سری دارن. اون سر و سرشت این اندیشه هایی که به ذهنت خطور میکنه اینا رو بشناس، صراف دل خودت باش، نگذار سکه تقلبی بهت غالب کنن. گر تو صراف دلی فکرت شناس، یعنی فکرت شناس هستی، اندیشه شناس هستی، فرق کن سر دو فکر چون نخاس. یعنی این دوتا اندیشه مثل دوتا دلالن، یکی دروغ میگه جنس قلابی رو میخواد به تو بندازه، یکی نه راست میگه. وسوسه و وحی اینطوره. ور ندانی این دو فکرت از گمان، لا خلا بهگوی و مشتاب و مران. میگوید که حالا اگر که قدرت تشخیص این دوتا رو نداری، نمیتونی فرق وسوسه شیطانی رو از الهام خدایی بدانی، عجله نکن، مشتاب، مران، اقدام نکن، پا پیش نگذار، احتیاط کن، قف عند الشبهه. حالا برات واضح نی؟ وایسا، تأمل کن، لا خلابه گوی. این لا خلابه یه اصطلاحی بوده که موقع معامله میگفتن، یعنی میگفتن فریبی در کار نباشه، کلکی تو کار نباشه، یعنی یه هشداری بوده که خریدار به خودش میداده موقع معامله که مواظب باش کلا سرت نره، لا خلابه. که حالا این کلمه لا خلابه رو توی داستان بعدی توضیح میده.
آتش است این بانگ نادر نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حیله دفع مغبون شدن در بیع و شرا. بیع و شرا یعنی خرید و فروش، فروش و خرید، بیع و شرا. حیله هم یعنی تدبیر، چاره. دفع هم یعنی خونسا کردن و برطرف کردن. چاره دفع مغبون شدن یعنی میخوای مغبون نشی در معامله، حالا ببین چی کار باید بکنی. آن یکی یاری پیامبر را بگفت که منم در بیعها با غبن جفت. مکر هر کس کو فروشد یا خرد، همچو سحر است و ز راهم میبرد. یک کسی، یکی از اصحاب پیغمبر، یار صحابی پیغمبر، به حضرت عرض کرد که من همیشه تو معامله سرم کلا میره، مغبون میشم، که منم در بیعها با غبن جفت. یعنی هر معامله که میکنم دوچار غبن میشم، مغبون میشم. مکر هر کس کو فروشد یا خرد، همچو سحر است و زرا هم میبرد. وقتی من میرم معامله بکنم، اون کسی که فروشنده است یا خریداره کلک میزنه به من، مکر میکنه و انگار که منو جادو میکنه، من گول میخورم، از راه بیرون میرم. ز راهم میبرد یعنی کلا سرم میذاره، گمراه هم میکنه. مکر هر کس کو فروشد یا خرد، همچه سحر است و زرا هم میبرد. پیامبر چی فرمودن به این آدمی که ساده لوح بود و گول میخورد؟ گفت در بیعی که ترسی از غرار، شرط کن 3 روز خود را اختیار. که تعنی هست از رحمان یقین، هست تعجیلت ز شیطان لعین. پیامبر به این آدم گفتن که راهش اینه که در هر معامله‌ای که نگران هستی که فریب بخوری، غرار از همون مصدر به معنی غروره، غرورم به معنی فریبه. یه بار عرض کردم خدمتون، از کلمات عربی که در فارسی معناش عوض شده و شاید به ضد خودش هم مبدل شده، یکی این کلمه غروره. غرور در عربی معناش منفیه، یعنی گول خوردن، فریب خوردن. دنیا رو در قرآن گفته دارور غرور، یعنی سرای فریب کار، سرای فریب. حالا ما نمیدونیم در فارسی چی شده که یعنی ما از پیروزی قهرمانان خودمون مثلا در المپیک دوچار غرور شدیم. این دیگه در فارسی میگن نبایدم مطب خشخاش گذاشت و غلط گرفت. بعضیا خیلی سختگیری میکنن، مثلا اگه دانش آموز اینو به کار ببره غلط میگیرن. نه، این دیگه اومده تو ایران ایرانی شده. آره معنیش عوض شده. اینجا باید بگیم که غرور به این معناست، معنای عربیش هم هر کی بلد باشه که چه بهتر، ولی غرار و غرور به معنای فریبه. پیغمبر به این مؤمن گفت در بیعی که ترسی از غرار شرط کن 3 روز خود را اختیار. میدونید دیگه در معامله ما انواع خیارات داریم، خیار به معنای اختیاره، حق فسخه. یکی از انواع خیارات خیار شرطه. پیغمبر به این آدم گفت برای خودت این حق و محفوظ بدار که 3 روز حق داشته باشی معامله رو فسخ کنی یا برگردونی. اگر رفتی و فهمیدی که سرت کلا رفته، خب شرط ضمن عقد کرده بودی دیگه، شرط کرده بودی که تا 3 روز حق فسخ داری، میتونی برگردی کالا رو بیاری پولتو بگیری. حالا مولانا از این 200 شعر یا 300 شعر یک دستور اخلاقی در میاره و این سر رشته رو میگیره و هی باز میکنه که تعنی هست از رحمان یقین، هست تعجیلت ز شیطان لعین. میگه بدان تعنی، تأمل، درنگ، شتاب نکردن، این خداییه، رحمانیه، این در واقع رهنمود الهیه. اما عجله کار شیطانه، اینم که میدونیم دیگه عجله کار شیطانه، ضرب المثله. هست تعجیلت ز شیطان لعین، تعنی یعنی تأمل، عجله نکردن. حالا مثال میزنه، میگه پیش سگ چون لقمه نان افکنی، بو کند آنگه خورد ای معتنی. معتنی اسم فاعل از مصدر اعتنا، معتنی یعنی اعتنا کننده، یعنی ای آقایی که ملتفت مطلبی، حواست جمعه، به تو دارم میگم که سگو نگاه کن، یه لقمه که میندازی جلوش همینجوری بیدرنگ نمیخوره، اول میره اینو بو میکنه بعد میخوره، یعنی یه احتیاطی میکنه، تعنی به خرج میده. پیش سگ چون لقمه نان افکنی، بو کند آنگه خورد ای معتنی. او به بینی بو کند ما با خرد، هم ببوییمش به عقل منتقد. میگه سگ با بینی بو میکنه، ارزیابی میکنه. خب حیوانات خیلی قوه بویاییشون قویه دیگه، از انسان خیلی قوی تره و عموم حیوانات اینطوره که غذاهای فاسد رو نمیخورن. اگر شما غذای مونده ترش شده فاسد رو بریزی جلوی مرغ، جلوی حیوان، این همین بو بکشه پس میزنه، خصوصا سگ. میگه حالا سگ حیوان با بینیش بو میکنه، من و تو که انسانیم در کارهای خودمون این ارزیابی مقدماتی رو با چی انجام میدیم؟ با خرد، با عقل. او به بینی بو کند ما با خرد، هم ببوییمش به عقل منتقد. منتقد اسم مفعول از انتقاد. عقل منتقد یعنی عقلی که نقادی شده، عقل سنجیده، عقل درست حسابی. میگه ما با عقل انتقادی، عقلی که قدرت سنجش داره، این انتقاد خیلی مطلب مهمیه، نقد، عقلی که قدرت نقادی داره، نقاده، عقل منتقده، تحت تعلیم نقد قرار گرفته، ما باید امور رو با عقل خودمون بو کنیم، اونچنان که سگ بو میکنه. با تعنی گشت موجود از خدا، تا به 6 روز این زمین و چرخ ها. میگه خدا زمین و آسمان ها رو، چرخ ها یعنی افلاک، و گردون، گردونها یعنی آسمانها، یعنی خدا این جهان رو، زمین و آسمان رو در شش روز آفرید. این آیه قرآن دیگه، فراوون در جاهای مختلف قرآن گفته شده که خلق السماوات والارض فی ستت ایام، خدا در شش روز خلق کرده. شش روز هم یعنی شش مرحله. مولانا میگه که خدا هم این دنیا رو با تعنی خلق کرده، با تعنی گشت موجود از خدا تا به شش روز این زمین و چرخا، ورنه قادر بود کو کن فیکون، صد زمین و چرخ آوردی برون. و الا مگه خدا نمیتونست که به شیوه کن فیکون فلفور دردم بیدرنگ در یه لحظه همه رو خلق کنه؟ انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. خدا به شیوه کن فیکون در یک آن خلق میتونست بکنه، اما خدا خودش میگه من آسمان و زمین رو در شش روز خلق کردم. جایی که خدا تعنی میکنه در کارش و تأمل میکنه، تکلیف ما روشنه. با این حساب، یعنی تا اینجا، تا بیت 3501 در این جلسه میخونیم، و چون وقتمون به پایان رسیده، باقی مطلب رو به نوبت دیگری موکول میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
Imamatin mevamında, نیتین مقامون